سلام و صبح خیر. 7:30 از صبح به وقت کابل شد. شما را به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. امروز پنجشنبه 16 ماه ثور سال 1395 شمسی برابر است به 5 ماه می سال 2016 میلادی. سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان خواسته است حکم اعدام بالای محکومین را توشیح نکند. تا دقایق دیگر در این مورد در صدر مطالب خبری ما با جزئیات میشنوید. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب برخی روزنامه ها و نشریه های غربی در باره افغانستان هم میاندازیم. صحبت جالب در رنگ های زندگی جای دارد. پیش از همه تازه ترین خبرها. سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان خواسته است حکم اعدام را بالای محکومین توشیح نکند. کار ساختمان یک فابریکه پروسس جلغوزه و یک مارکت در ولایت خوست آغاز شد و ایالات متحده آمریکا و روسیه توافق کردند که آتش بس در نقاط مختلف سوریه به شمول ولایت حلب تمدید شود. تفصیل اخبار. سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان خواسته است حکم اعدام بالای محکومین را توشیح نکند. عمر ورچ مسئول رسانه های سازمان عفو بین المللی برای کشورهای آسیایی به رادیو آزادی گفت:
پاکستانی تجار ورزی کلو خلی پوته ډالر یا پوو ډالر خلی کلا.
این خطر به طور مشخص وجود دارد که با اعدام این اشخاص اشتباه جبران ناپذیر رخ دهد. سازمان عفو بین المللی بدون در نظر داشت سنگینی جرم، گذشته مجرم و شیوه اعدام مجرم با تطبیق حکم اعدام مخالف است. فهرست نامهای کسانی که به اعدام محکوم هستند به رئیس جمهور اشرف غنی فرستاده شده تا حکم اعدام آنها را توشیح کند. گفته می شود شمار این افراد به صدها نفر می رسد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. کار ساختمان یک فابریکه پروسس جلغوزه و یک مارکت در ولایت خوست به روز چهارشنبه آغاز شد. شهزاده رئیس اتحادیه جلغوزه فروشان ولایت خوست به رادیو آزادی گفت:
پاکستانی تجار ورزی کلو خلی پوته ډالر یا پوو ډالر خلی کلا.
تاجران پاکستانی اینجا می آیند و یک کیلو جلغوزه را به 8 یا 7 دلار می خرند و سپس به نام کشور خود به ارزش 25 یا 30 دلار به بیرون صادر می کنند. اما ما با دیگر کشورها از جمله عربستان، چین و هندوستان صحبت کرده ایم که از همین مارکت جلغوزه را خریداری و صادر کنند. این فابریکه پروسس جلغوزه به ارزش 2 میلیون دلار بنا می شود و ظرف 6 ماه کار اعمار آن به پایان خواهد رسید. قرارداد احداث خط ریل از جلال آباد تا پشاور دیروز به یک شرکت سپرده شد و قرار است در چند روز آینده بررسی های اولیه این پروژه آغاز شود. هزینه این پروژه را پاکستان می پردازد. مقام های محلی گفتند که مرحله نخست سروی پروژه 8 ماه را در بر خواهد گرفت. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که فدراسیون فوتبال فلسطین از افغانستان تقاضا کرده که میزبان بازی‌های آینده فلسطین باشد. در خبری که روی صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال افغانستان نشر شده آمده است که فدراسیون فوتبال فلسطین در یک نامه از فدراسیون فوتبال افغانستان خواسته است تا کابل میزبان بازی‌های آینده تیم فلسطین باشد. به گزارش فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم‌های فلسطین و سوریه در برابر هم به میدان می روند و فلسطین تقاضا کرده که این بازی در کابل برگزار شود. ادامه خبرها. ایالات متحده آمریکا و روسیه توافق کردند که آتش بس در نقاط مختلف سوریه به شمول ولایت حلب تمدید شود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز با نشر یک اعلامیه گفت واشنگتن و مسکو همچنان پذیرفتند که از تطبیق این آتش بس نظارت کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنان میگوید برای برقراری آتش بس نیاز است مسکو بالای بشار اسد رئیس جمهور سوریه فشار بیاورد و واشنگتن نیز به نوبه خود با مخالفان رژیم سوریه برخورد مشابه خواهد کرد. جان کیسیک والی ایالت اوهایوی آمریکا از رقابت میان حزبی جمهوری خواهان برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منصرف شد. به این ترتیب دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواهان خواهد بود. کیسیک این تصمیمش را دیروز در ایالت اوهایو اعلان کرد. او تنها در همین ایالت در انتخابات مقدماتی برنده شده بود و نسبت به ترامپ خیلی عقب بود. یک روز پیش از این تد کروز رقیب دیگر انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان و سناتور محافظه‌کار ایالت تکساس پس از پیروزی آقای ترامپ در اندیانا از رقابت‌های انتخاباتی کنار رفت. پلیس پرتغال و اتحادیه اروپا میگویند لانه یک گروه مافیای روسیه را که ادعا می‌شود با استفاده از کلب‌های فوتبال اروپا پولشویی می‌کرد و ویران کرده است. در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد یوروپول گفته است این گروه مافیایی در کلب‌های فوتبال که تحت فشار مالی قرار دارند نفوذ کرده و سپس از طریق خرید و فروش بازیکنان حق پخش مسابقات و شرط‌بندی میلیون‌ها یورو را شست و شو می‌کرد. پلیس پرتغال همراه با یوروپول روز سه‌شنبه به مرکز کلب دسته سوم پرتغال یونیا دی لیرا یوروش برد و سه عضو مهم این گروه مافیایی را که شهروندان روسیه هستند بازداشت کرد. و آتش‌سوزی در حال گسترش در غرب کانادا 88 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان ساخته و 1600 ساختمان را ویران کرده است. این آتش‌سوزی در اول ماه می در ایالت البرتا آغاز شد و ماموران اطفایه تا به حال نتوانستند آن را خاموش سازند. با خروج مردم از مناطق آسیب پذیر جاده ها مزدحمند. جاستن ترودو صدر اعظم کانادا گفته است در صورت نیاز نظامیان موظف خواهند شد تا با استفاده از تیاره های نظامی با باشنده های مناطق آسیب دیده کمک کنند. از کشته و یا زخمی شدن کسی تا حال در این رویداد گزارش نشده است. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه میشنوید در حالی که انتظار می رود حکومت افغانستان حکم اعدام را بر شماری از مجرمین تطبیق کند، سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان می خواهد تا حکم اعدام بالای محکومین را توشیح نکند. There is a particular risk of mistakes being made that cannot be corrected. مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان از شورای ملی این کشور می خواهد که هرچه زودتر فرمان اخیر رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را تصویب نماید.
و در این حال از حکومت می خواهیم که حمایت بکنن کار کمیته گزینش تا ما شاهد تغییرات بنیادی و تغییرات متوقعی در ادارات انتخاباتی هرچه زودتر باشیم.
نگاه به مطالب برخی روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد افغانستان هم می اندازیم. ناتو در باره جابجا ساختن شمار بیشتر سربازانش در سرحدات غربی اروپا غور می کند. در این مورد نیز گزارش داریم و در رنگ های زندگی از این جوان افغان می شنوید.
رنگ زندگی خودم اونقدر خوب داره نیست که براتون بگم. خوب است و قدر نه. یک 50% خوب است، راضی هستم. دیگه کار نیست، چی کنیم دیگه، جنگ است هر طرف.
Thank you. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان خواسته است حکم اعدام را بالای محکومین توشین نکند. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است اعدام راه مبارزه با تروریسم نیست. پس از کشته شدن 64 نفر در حمله 19 ماه اپریل در کابل، محمد اشرف غنی در برابر طالبان موقف تندتر اختیار کرد و به قوای قضاییه کشور دستور داد احکام اعدام بالای شورشیان را نهایی سازد. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
فهرست نامهای افرادی که محکوم به اعدامند حالا روی میز رئیس جمهور اشرف غنی است. آقای غنی پس از حمله مرگبار 19 ماه اپریل در کابل از ارگانهای قضایی خواست این فهرست را به وی بسپارند. به اساس اطلاعاتی که رادیو آزادی به دست آورده، به احتمال قوی رئیس جمهور حکم اعدام این اشخاص را توشیح خواهد کرد، اما زمان توشیح و تطبیق احکام تا هنوز روشن نیست. سازمان‌های جهانی مدافع از حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌المللی با تطبیق حکم اعدام بالای این اشخاص مخالف هستند. سازمان عفو بین‌الملل حتی با نشر اعلامیه دیروز از رئیس جمهور غنی خواست حکم اعدام این محکومین را توشیح نکند. عمر ورچ مدیر بخش رسانه‌های سازمان عفو بین‌المللی برای کشورهای آسیایی به رادیو آزادی گفت اعدام راه مناسب برای مبارزه با مشکلات افغانستان نیست. حمله وحشتناک کابل اتفاق افتاد که این اقدام حکومت واکنش به همین حمله است. ما باور داریم که اگر حکومت افغانستان برای تأمین عدالت با ریشه های این عمل مبارزه کند، در موقف بهتر قرار خواهد داشت نسبت به اینکه اقدام به اعدام افراد بکند. پس از آن که 64 نفر در حمله بالای ریاست محافظت رجال برجسته در کابل کشته و نزدیک به 340 نفر زخمی شدند، شماری از افغان‌ها از حکومت خواستند تا آن در رهبران طالبان را که زندانی هستند اعدام کند. فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه که یکی از طرفداران اعدام این افراد است میگوید بیش از 500 نفر در محابس افغانستان زندانی هستند که حکم اعدام بالای آنها صادر شده. در قوه اجرایی نیز اشخاص برجسته هستند که میخواهند حکم اعدام بالای این محکومین تطبیق شود، از جمله احمد ضیا مسعود، نماینده خاص رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب. ضیا مسعود گفته است که انس حقانی، پسر جلال الدین حقانی، مؤسس شبکه حقانی که نزد حکومت افغانستان زندانی است، باید اعدام شود. تقاضای اعدام انس حقانی را همچنان رحمت الله نبیل، رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان مطرح کرده بود، اما ظاهرا در فهرستی که حالا روی میز رئیس جمهور است نام انس حقانی جا ندارد، زیرا منابع موثق به رادیو آزادی گفتند که بالای انس حقانی حکم اعدام صادر نشده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان میگوید که شورای ملی این کشور باید فرمان رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی را بدون تأخیر تصویب نماید. رئیس این مؤسسه دیروز در یک نشست خبری در کابل ابراز نگرانی کرد که اگر در زمینه اصلاح سیستم انتخاباتی بیش از این تأخیر صورت گیرد، برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان اعلان شده آن ناممکن خواهد شد. سحر لیوال در مورد از کابل گزارش می دهد.
مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان یا ایوا می گوید در صورت که اصلاحات انتخاباتی صورت نگیرد و وضعیت به همین شکل دوام یابد، برگزاری انتخابات آینده در زمان معین آن ناممکن خواهد بود. این مؤسسه روز چهارشنبه حین نشر تحقیق تازه انجام شده اش تحت عنوان سهم زنان در انتخابات، یک بار دیگر از گندی روند اصلاحات انتخاباتی ابراز نگرانی کرد. جانداد اسپینغر رئیس مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان یا ایوا به گونه جدی از شورای ملی خواست تا فرمان اخیر رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی را بدون تأخیر تصویب نماید.
یک بار دیگر ما باز تاکید میکنیم بر پارلمان کشور که هر چی زودتر فرمان ریاست جمهوری را که در رابطه با اصلاحات انتخاباتی است باید تصویب بکنه. و در این حال از حکومت میخواهیم که حمایت بکنند کار کمیته گزینش تا ما شاهد تغییرات بنیادی و تغییرات متوقع در ادارات انتخاباتی هر چه زودتر باشیم.
حکومت فرمان دوم در رابطه با اصلاح نظام انتخاباتی را پس از برخی تعدیلات حدود دو هفته قبل به ولسی جرگه فرستاد، اما این فرمان تا کنون از این جرگه تصویب نشده است. قبل از این معاون دوم رئیس جمهور از ولسی جرگه خواسته است تا فرمان رئیس جمهور در زمینه اصلاحات سیستم انتخاباتی را هر چه زودتر تصویب کند. عبدالرؤوف انامی منشی ولسی جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این جرگه پس از دقت کامل در مورد فرمان رئیس جمهور تصمیم خواهد گرفت و گفت که ممکن در مدت 3 هفته آینده سرنوشت فرمان رئیس جمهور واضح گردد، اما افزود که این جرگه نمیتواند به عجله در مورد فیصله کند.
او باز من تا ولسی جرگه باید برخورد قانونی و مصلحت های جامعه را در نظر بگیره و باز نمیشه که جرگه زیر فشار جامعه مدنی قرار گرفته احساسات و باز گونه شوه که ما یک انتخابات را تخلف برداشته باشیم.
در این حال مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان ابراز نگرانی میکند که برخی حلقات در ارگ و ریاست اجرایه مانع اصلاحات انتخاباتی میشوند. شاه محمود مل سخنگوی این مؤسسه میگوید اگر حکومت در مورد آینده انتخابات به همین شکل بی‌تفاوت باقی بماند، مردم باورشان را نسبت به انتخابات و تمامی پروسه های دموکراتیک از دست خواهند داد.
سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. سازمان عفو بین‌المللی از رئیس جمهور افغانستان خواسته است حکم اعدام را بالای محکومین توشیح نکند. کار ساختمان یک فابریکه پروسس جلغوزه و یک مارکت در ولایت خوست دیروز آغاز شد. قرارداد احداث خط ریل از جلال آباد تا پشاور دیروز به یک شرکت سپرده شد و قرار است در چند روز آینده بررسی های اولیه این پروژه آغاز شود. هزینه این پروژه را پاکستان می پردازد. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که فدراسیون فوتبال فلسطین از افغانستان تقاضا کرده که میزبان بازی های آینده فلسطین باشد. ایالات متحده آمریکا و روسیه توافق کردند که آتش بس در نقاط مختلف سوریه به شمول ولایت حلب تمدید شود. جان کیسیک والی ایالت اوهایو از رقابت‌های میان حزبی جمهوری‌خواهان برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منصرف شد. به این ترتیب دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه خواهد بود. آتش سوزی در حال گسترش در غرب کانادا 88 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان ساخته و 1600 ساختمان را ویران کرده است. و پلیس پرتغال و اتحادیه اروپا می گویند لانه یک گروه مافیایی روسیه را که ادعا می شود با استفاده از کلب های فوتبال اروپا پولشویی می کرد ویران کردند. 7:47 دقیقه صبح وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم همکارم زرغونه منگل مرور دارد بر مطالب برخی از روزنامه ها و نشریه های غربی در باره افغانستان.
سال که نیکوست از بهارش پیداست. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش با اشاره به این ضرب المثل افغانی در مورد محصول فصل کوکنار می نویسد اگر به کشتزارهای کوکنار امسال در هلمند ببینیم، معلوم می شود که طالبان سال خوب خواهند داشت. به نوشته روزنامه، در حالی که فصل جمع‌آوری محصول کوکنار در هلمند به پایانش نزدیک شده است، دهقین و مقامات این ولایت از حاصلات زیاد خبر می دهند. به نوشته روزنامه، آسمان امسال با بارانهای وافرش سخاوتمند بود و لغو کمپاین سالانه حکومت در بخش محو کوکنار هر دو در محصولات بلند کوکنار نقش مهم داشتند. به همین سبب دهقینی که کوکنار کشت کردند و هزاران کارگر فصلی که به هلمند سفر کرده بودند با فکر راحت ترشحات غوزه های کوکنار را تراشیدند و طالبان نیز در محل حضور داشتند تا سهم خود را یا به شکل پول یا محصولات به دست آورند. نیویورک تایمز می نویسد وضعیت در زمین های کوکنار امسال برای جلب و جذب کنندگان طالب مثل یک خواب شیرین است. عبدالرحیم مطمئن یک دهقان در ولسوالی موساقله هلمند می گوید خوش هستیم که امسال نسبت به سال گذشته حاصلات خوب داشتیم. او می گوید حاصلات امسال وی چهارچند سال 2015 بود و سال گذشته به سبب نقص در کشتزارها و برنامه محو کوکنار از سوی حکومت محصولات کم داشتند. وی می گوید گردآوران اصلی کوکنار امسال طالبانند. این حاکمیت طالبان است. می توانید مواد مخدر را هر وقتی که بخواهید در هر جایی که بخواهید ببرید و بفروشید. نشریه دیپلمات نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد نقش چین در افغانستان به نشر رسانیده و در آن از پلان چین یاد کرده است که مسما به یک کمربند و یک راه می باشد. این پلان است که بر اساس آن چین می خواهد نفوذ سیاسی و اقتصادیش را از طریق یک شبکه اقتصادی با چندین استگاه در سی قاره جهان تقویت بخشد. به نوشته این نشریه، بانک انکشافی چین که نهاد رهبری کننده همین پلان یک کمربند و یک راه می باشد، 890 میلیارد دلار را در بیش از 900 پروژه سرمایه گذاری می کند. این کشور همچنان یک بنیاد مالی 40 میلیارد دلاری را برای راه ابریشم تخصیص داده است که 60 کشور به شمول افغانستان را در بر خواهد داشت. به نوشته دیپلمات چین در پروژه های مختلف در افغانستان به شمول معدن مس عینک دخیل بوده و هم در مذاکرات چهارجانبه برای سال این کشور سهم دارد. به نوشته نشریه، با وجود حضور نظامی و اقتصادی آمریکا و متحدینش در افغانستان، چین دو دلیل عمده برای دخالت در امور افغانستان دارد. اول این که چین می خواهد در بازسازی افغانستان شریک باشد و این دخالت اقتصادی را برای ثبات منطقه مهم می بیند. دوم این که چین از بی‌ثباتی جدید در افغانستان به این دلیل نگران است که این ناامنی ها می توانند به جنوب آسیا، آسیای میانه و غرب خاک خودش یعنی ایالت شنجن گسترش یابد.
هفت و 51 دقیقه از صبح وقت کابل شد. این مجله خبری ما تا ساعت 8 یعنی تا 9 دقیقه دیگر ادامه دارد. سپاس که تا حال با ما هستین. نخستین مرکز مشوره‌دهی برای خانواده‌ها در ولایت بلخ آغاز به فعالیت کرد. این مرکز مشوره‌دهی برای خانواده‌ها به همکاری فنلند، هلند و آلمان در شهر مزار شریف ایجاد شده است. مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در مورد جزئیات می دهد.
با حمایت مالی دولت های فنلند، هلند و حکومت آلمان یک مرکز مشوره دهی برای خانواده های افغان در مزار شریف آغاز به فعالیت کرد. مسئولان وزارت زنان کشور می گویند که این مرکز در قسمت آگاهی دهی برای زنان، خانواده های کم سواد و بی سواد فعالیت خواهد داشت. دلبر نظری وزیر امور زنان کشور می گوید که این مرکز در تلاش آن خواهد بود تا بتواند به خانم‌ها و آقایان در بخش‌های حقوقی، دینی و اجتماعی مشوره‌دهی نموده و آنان را از حقوق خود بر اساس قانون اسلامی و قوانین نافذه یک کشور آگاه بسازند.
مشوره‌دهی برای خانم‌ها است. واقعا این برای زنای افغانستان یک مرکز بسیار خوبی است. ما تصمیم داریم که در آینده این مرکز تقویت بکنیم، حمایت بکنیم، مشاورین خوبی را بفرستیم و تحت تشکیلی را بگیریم. تصمیم امی است در آینده.
قانون اساسی کشور به مرد و زن افغان حقوق مساوی و یکسان قائل شده است، اما عدم آگاهی افراد از آن سبب نقص قوانین و حقوق انسانی شده و در اکثر از موارد این ناگاهی منجر به ایجاد خشونت در برابر زنان و یا هم مردان می شود. و گفته مسئولان، مرکز یاد شده کوشش خواهد کرد تا یک منبع خوبی راهنمایی جهت حل منازعات و مسائل فامیل بوده و برای دعاوی مدنی مشوره دهی کند. اشتراکی نشست افتتاحی این مرکز وضعیت زنان در نقاط دوردست ولایت بلخ را نگران کننده عنوان نموده و خواهان فعالیت این نهاد در ساحات دوردست این ولایت شدند. آنان میگویند که باید برای زنان در ساحات دوردست در مورد به حقوق انسانی و استفاده حق طبیعی و قانونیشان آگاهی دهی صورت بگیرد. مروه یکی از همین اشتراکین برای رادیو آزادی گفت
در اطراف مشکلات عمده خود داره.
از جمله که اونا آگاهی از حقوق خودشان ندارن که بر نوع یک مرکز ایجاد نشده بر اونا مشوره بده که چون چی مرکزیت وجود داره، شما میتونن آزادانه از اونا برین مشوره بتربین در قبال فامیل، در قبال شوهر و در قبال اطفالتان.
در حال این مرکز آگاهی دهی برای خانواده ها در بلخ آغاز به فعالیت می نماید که به اساس گزارشات موجود میزان خشونت های فامیلی علیه زنان و اطفال نسبت به هر زمانی دیگر در این ولایت رو به افزایش است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستین.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ناتو درباره جابجا ساختن شمار بیشتر سربازانش در سرحدات غربی اروپا غور می کند. این موضوع پس از آن مطرح شد که مسکو گفت نزدیک به 15,000 عسکرش را در سرحدات غربی و جنوبی روسیه مستقر خواهد ساخت. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
قماندان ارشد نیروهای ناتو در اروپا میگوید موجودیت این پیمان نظامی 25 سال پس از ختم جنگ سرد هنوز هم ضروری است. جنرال آمریکایی کورتیس سکاپاروتی دیروز در بلژیم این سخن را در حالی گفت که روسیه هزاران سرباز را در مرزهای غربیش جابجا کرده است. جنرال سکاپاروتی گفت ناتو به روسیه پاسخ خواهد داد. ناتو به اقدامات خشونتبار روسیه در سرحدات شرقی خود پاسخ داد. فکر میکنم وضعیت نیروها و تغییر در تمریناتشان خیلی مهم است. قصد دارم همین را ادامه دهم. فکر میکنم همین پاسخ ماست. من به برنامه های خود دوباره نگاه خواهم کرد و موازی با وضعیت در روسیه و نظامیان خود مشوره خواهم داد. جنرال سکاپاروتی در سخنانش افزود که با وجود پایان جنگ سرد، ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی اهمیت خود را از دست نداد، زیرا چالش‌های جدید به میان آمدند که بدون شک یکی از آنها شکلگیری دوباره روسیه بود که می‌خواست یک بار دیگر به حیث جبهه نیرومند عرض اندام کند. روابط میان ناتو و روسیه پس از آن متشنج‌تر شد که مسکو در ماه مارچ سال 2014 منطقه کریمیای اوکراین را به خاک روسیه یکجا ساخت. این ادعا نیز وجود دارد که روسیه با جدایی طلبان در شرق اوکراین کمک میکند. قماندان جدید نیروهای ناتو در اروپا جنرال سکاپاروتی نیز به همین مسئله اشاره کرده و گفت که روسیه در شرق اوکراین خیلی فعال است و به نظر نمی رسد که این موقف روسها در آینده نزدیک تغییر کند. اما مسکو ادعا میکند که ناتو با افزایش حضور نظامیش در اروپای شرقی فشار را بالای مرزهای غربی روسیه افزایش میدهد. وزیر دفاع روسیه دیروز گفت در پاسخ به اقدامات ناتو سربازان بیشتر روسی در مرزهای غربی این کشور جابجا میشوند. ناتو در این حال تلاش دارد شماری از سربازانش را در کشورهای بالتیک و پولند که با روسیه هم مرزند جابجا کند. انتظار می رود در این باره در نشستی که ماه جولای در وارسا مرکز پولند برگزار می شود تصمیم گرفته شود.
رنگ های زندگی.
اسم من میرویس است، باشنده ولایت کابل ولسوال میرباچاکوت.
خب چی کار وظیفه دارین؟
من وظیفه سابق ما ورکشاپ داشتم. بعضی که کار بار نیست از علاقه ما اینجا یک مدرک خریدم یک دو تایم ما اصلی نمیبرم میارم سه به چهار. دیگه کلا مصرفی تو خاص ندارم من اینجا هستم برای.
درس چطور مکتب خوندی؟
درس تا صنف نو خوندم دیگه. از این بابا دیگه نشد پیش درس بخونیم.
چی مشکلات مثلا؟
مشکلات اقتصادی دیگه. این مشکلات اقتصادی من خودم شاگرد مستری بودم و اگر پیش استادم میرفتم مکتب نرو نون چاشو نمیداد. اگر نه نمیرفتم مکتب اونو میداد موشن برام میداد دیدن که نمیشه دیگه تو بیا که میکس بگیریم کلی که نو کلان پیسه نمیگیره باز میکس با خواهیم گرفتیم خواندیم چیز کس با یاد گرفتیم دیگه درسم شکر داستان فهم اشتا خواندیم شکر میفهمم
یعنی خطا میفهمید
خطا خوب صحیح میفهمم مشکل خود حل کردم میتونم خوانده میتونم انگلیسی رو خوانده میتونم نو اشتا کردن نمیتونم
فرصت برتون پیدا نمیشه تحصیلات ادامه بدین
نه خیر نه نمیشه دیگه واسه اقتصاد خوب نیست که درس ادامه بدین دیگه نمیشه که ادامه بدین
یعنی باید کار کنی
بله یا ساعت بیست
مصارف خونه رو خودت پیش میبری
چیز خودم میبرم چیز پدرم میبره دیگه بین خود تردیم و دیگه جای پیش میبریم
باز هم از زندگی راضی هستین چیون از زندگی براتون
الان از زندگی خود راضی نیستیم از این وضعیت هر روز کشت و خون زیاد از وطن ما خون میباره چی حال از این وضعیت هست چی کنین دیگه چاره نیست مجبور هستین تحمل کنین دیگه چاره نداریم
اگه بگویم رنگ زندگی خود چیگونه هست
رنگ زندگی خودم اونقدر خوب داره نیست که براتون بگم خوب است و قدر نه یک 50% خوب است راضی هستم دیگه کار نیست چی کنین دیگه جنگ است هر طرف و نارامی است دیگه کسی برای کسی صدام بلند کردن نمیتونیم چیزی از دستمون نمیاد
زنده باشید
تشکر از شما
تشکر که با رادیو آزادی هستید 7:59 دقیقه صبح به وقت کابل شد عبدالواسه پوپل از شهر قندهار در پیامش نوشته است سازمان عفو بین المللی است رئیس جمهور افغانستان خواسته است که حکم اعدام را بالای مجرمین توشیه نکند این سازمان چرا به پاکستان نگفته که چرا قاتلین مردم افغانستان را آموزش و پرورش می دهد جان علی عزتیار از دایکندی نوشته است آنهایی که از اعدام طالبان جلوگیری می کنند خواست اخیر طالبان را بجا می کنند دولت فرمانش را باید عملی کند اما رحیم الله مقدس از مارجی هلمند نوشته است که اعدام رای حل مشکلات نیست رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی از همراهیتان تشکر